اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و من. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض کنم خدمت شما، در باره کلام مرحوم آخوند که معنای اسمی و حرفی یکی هستند، موضوع له اسم و حرف و مستعملون فیهشون یکیه و فرقشون در کیفیت استعمال هست، خب نقضه هایی مطرح شده بود، بحث های مطرح شده بود. یکی از این نقض ها نقض مرحوم آقای خویی بود که اگر مطلب شما درست باشه باید عناوین طریقیه مثل تبیان اینا همشون حرف باشن چون حالت در غیر هستن. ما در جلسات پیش این توضیح دادیم که فارق بین معانی عرض کنم خدمت شما معانی عناوین طریقیه و عناوین غیر طریقیه در خود این عناوین و مستعملون فیهشون نیست، در نحوه تأثیرشون در حکمی که در قضیه بر اونها بار شدم نیست. عناوین چه طریقیه باشن چه غیر طریقیه باشن موضوعیت دارند نسبت به اون حکمی که در دلیل اخذ شده، و تفاوت اینها در این هست، در عناوین طریقیه علاوه بر مدلول مطابقی دلیل یک مدلول التزامی هم دلیل دارد که اون مدلول التزامی در اون مدلول التزامی عناوین طریقیه دخالت ندارند، یک حکم دیگری وجود دارد که در اون حکم واقع اون ذات طریق دخالت داره، طریق دخالت نداره و مدلول مطابقی دلیل در ارتباط با اون حکم واقعی هست و برای تعذیر و تنجیز و عدم تنجیز اون حکم واقعی بیان شده است. این چکیده عرض ما در جلسات قبل بود. آقای حائری در حاشیه مباحث الاصول یه تعبیرات رو آورده که این تعبیرات مختلف هست با عرض ما. ایشون خب بیان شهید صدر، بیان آقای خویی رو اشاره کرده و که بعدن که تو بیان آقای شهید به اصطلاح هست و فی المحاضرات قد نقل به مثل مرآتیت تبیان فی الآیت الشریفه لحلول الفجر فلیس التبیان ملحوظا بذاته و موضوعا لحرمت الاکل و الشرب و انما اخذ مرآتا و طریقا الى طلوع الفجر فلو کانت میزت المعنى الحرفی انه لوحذ آلتا لغیره و فانیا فیه لازم ان یکون معنى التبیان هنا معنى حرفی. بعد ایشون پاسخ میدن که این مطلب درست نیست، فإن مقصود القائل بفناء المعنى الحرفي في المعنى الإثمي إنما هو الفناء في باب دلالة الدلالات الألفاظ على مستوى الدلالة اللغوية التصورية لا على مستوى الأهداف أو على مستوى الدلالات الجدية أو على مستوى الملاكات. ومن الواضح أن التبين في الآية لا يؤتي على مستوى الدلالة اللغوية وعلى مستوى استعمال اللفظ في معناه اللغوي إلا معنى التبين وليس فانيا في معنى طلوع الفجر بمعنى اندكاك هذا في ذاك في عالم التصور إلا أن كان الهدف من إعطاء مسألة التبين همه قیاس لترک الاکل و شرب او کان الملاک فی ذالک ان التبین یکون دلیلا علی طلوع الفجر او ان المراد الجدی هو طلوع الفجر و اینا هذا من الفناء المدعا للمعانی الحرفیه فی المعانی الاثمیه. سه تا چیز مختلف ذکر کرده، حالا صرف نظر اینکه یعنی چی. این بیانات آقای حائری متفاوت هست با عرض ما. عرض ما این هست که تفاوت عناوین طریقیه و عناوین غیر طریقیه در این هستند که عناوین طریقیه محمولشون حکم ظاهریه و حکم ظاهری یک دلالت التزامی دارد بر یک حکم واقعی که این عناوین طریقیه در اون حکم واقعی دخالت ندارن، ذات طریقشون دخالت دارن، ولی عناوین غیر طریقیه محمولشون حکم واقعیه و دیگه یک مدلول التزامی ندارن که ورای اونها دالون باشه. این مدلول التزامی که اینجا من عرض میکنم اما از اینه که ما بگیم مدلول التزامی یعنی مدلولی که متکلم قصد افهام اون معنا رو داره، یا مدلول التزامی یعنی مدلولی که عرف متعارف به ملاحظه این دلیل اون رو درک میکنه. هر دوشو مدلول التزامی دو جور به اصطلاح تفسیر میشه. یکی اون مدلولی که خود متکلم میخواد او رو تفهیم کنه که ارادی تفهیمیه ما در اون مرحله عرض میکردیم. حالا بله، حالا بفرمایید افهام و انفهام یعنی اون چیزی که متکلم عهده‌دار تفهیمش هست یا چیزی که عرف متعارف درک میکنه. حالا ممکنه از این لفظ هم درک نکنه، از اون محتوا درک کنه، از اون معنا درک کنه، به دلیل ملازمه‌ای که بین دوتا واقعیت هست از اون واقعیت به واقعیت دیگه پی میبره. چون لازمه حکم ظاهری که بر موضوع علم و احتمال و امثال اینها رفته اینکه یک حکم واقعی داشته باشیم که این علم و احتمال و اینها عناوین طریقیه در اونها دخالت نداشته باشه. خب این یه نکته. خب یک مطلب دیگه ای هست. آقای خویی رحمت الله علیه نقض کرده بودن فرمایش مرحوم آخوند رو به مصدر و اسم مصدر. آقای شهیدی پاسخی رو مطرح کرده که این پاسخ اصلش مال شهید صدره، ولی در کلام آقای شهیدی یک تفاوت تعبیری اینجا ایجاد شده، مطلب رو یک کمی خراب کرده. مرحوم آقای صدر می‌فرمایند که اینکه شما نقض کردید فرمایش مرحوم آخوند رو به مصدر و اسم مصدر و فرمودید لازمه فرمایش شما این هست که مصادر باشن، چون مصادر درشون حالت غیر هفتند، نسبت درشون وجود داره. این مطلب درست نیست به دلیل اینکه تعبیری که در کلام آقای شهیدی هست این شکلیه که فیه ان الاختلاف بین المصدر و اسم المصدر ناشن ان هیئتهما، ناشن ان، که ما اشکال مطرح میکنیم آیا اسم مصدر هم هیئت داره؟ وقت هیئت داره چه شکلی شما هیئت رو تصویر میکنید؟ اون بحثی که اشاره کردم در جلسه قبل، تو بحوثون فی علم الاصول فقط در مورد مصدر صحبت کرده، میگه مصدر یه ماده داره، یه هیئت داره، مادهش اسمیست، هیئتش حرفیست و ما میپذیریم هیئتش. این که به عنوان نقض میخواید ذکر کنید لازمش اینه که عرض کنم خدمت شما مصدر حرف باشه، ماده مصدر رو میگید یا هیئت مصدر رو میگید؟ ماده مصدر که دال بر نسبت صدوریه نیست، هیئتش دال بر نسبت صدوریه هست و حرف هم هست، نقضی نشد. دیگه در مورد اسم مصدر صحبت نکردن اونجا که هیئت داره، ماده داره، اینها. تو تقریرات آقای حائری دقیقا تصریح کردن که اسم مصدر هیئت مجزا نداره، عبارتشون این هست: و فیه ان المصدر قد وضعت مادته لمفهوم الهدف و هیئته للدلاله علی کون الهدف حالتا فی الفاعل او المفعول، و فرق و ان اسم المصدر هو ان اسم المصدر قد وضع بمادته لمفهوم الهدف من دون ان یکون لهیئته وضع مستقل یدل علی صدوره من الفاعل او وقوع المفعول کونه حالتا. پس اون نه هیئت نداره، این هیئت هیئت خاصی نداره، این هیئتی که جزء چیزی باشه نیستش، یعنی این مجموعهش یک وضع داره، وضع مال مجموعه، دو تا وضع مستقل ندارن و طبیعتا این مجموعه یعنی عرض کنم خدمت شما داله و این در یک حالت خاصی بر مادهش معنای وضع کرده. حالا البته این بحثی از حالا بعدن یه قدی دنبالش خواهیم کرد که اصلا درست هست که مصدر مرکب از ماده و هیئت هست، این خودش یه بحثی هست که باید دنبال کرد، چون خودش مورد اختلاف هست در کلمات نحات، به خصوص حالا در عربی ممکنه چنین باشه، ولی مثلا در زبان‌های دیگر آیا تحلیل مصدر، چون این بحثی که اینجا هست این بحث اختصاص زبان عربی نداره، بر زبان‌های دیگر هم هست، مصدر در زبان‌های دیگه آیا یه چیزی شبیه ماده و هیئت در موندنا هست چیه، اینش یکمی باید روش دقت کرد. خب این بماند. نکته دیگه ای که آقای شهیدی اینجا دو تا نقد دیگه اینجا مطرح کردن که از کسی نقل نمی کنن، گویا خودشون به این نقل ها توجه دارن، یعنی دو تا اشکال در واقع. یکی این که بنابر عدم تبعیت دلالت وضعیه للاراده کما هو انه بناهن علا عدم تبعیت دلالت وضعیه للاراده کما هو مخدار و صاحب الکفایه قدس روح فلو سمع من تموج الهوا او من النائم جملة السير من البصرة فلا اشکال فی انها تدل علی معنا مغایر لما لوثم من السیر الابتداء البصره فهذا يدل على اختلاف المعنيين في حد ذاتهما بعد فرض عدم لهذا المتكلم للمعنى ابدا فضلا عن كون لهذه عاليا او استقلاليا. حالا این اشکالی که ایشون مطرح میکنه اصل مطلب چیز دیگری است که به این شکل بیان شده. اشکال اصلی در پاسخ به کلام مرحوم آخوند اینه که این خلاف وجدانه. ما معنایی که از من میفهمیم با ابتدا فرق داره. معنای من اندگاکیه، خود اون معنا اندگاکیه ولی ابتدا معناش اندگاکی نیست. خود اصل قضیه این هست که وجدان انسان میفهمه که معنای حرفی با معنای اسمی فرق داره. این اصل اشکال اینه. ولی اگه اینو ما ازش غمزه‌این کردیم و گفتیم که نه، مرحوم آخوند که میفرماید عرض کنم خدمت شما، اگر اونو غمزه‌این کردیم این اشکال آقای شهیدی به نظر میرسه وارد نباشه، چون در واقع یه اشکالی عرض کردم آقای شهیدی بعد از پایان معانی حرفیه مطرح کرده که ما ابتدا مطرح کردیم. اون اینی که اگر من دال بر نسبت هست و نسبت یک مفهوم مندکه باشه، غیر مستقل بالمفهومیه باشه، باید همینجوری که ما منو به کار میبریم معنای ازش به ذهن خطور نکنه، در حالی که ما وجدانن اینجور نیست، از من یک معنای به ذهن خطور میکنه طرفین داشته باشه یا نداشته باشه. خب ما اون پاسخش رو در جای خود مفصل صحبت کردیم. یه نکته ای که اینجا میخوام روش تأکید کنم، ممکنه اینا بگن که علتی که من دال بر معنای ابتداییته به خاطر تداعی معانی موارد استعمالشه. یعنی همینجوری که من همینجوری به کار میبریم، من تو ذهن انسان فل جمله میاد که سرتو من الکوفه الی البصره، ذهبتو من البیت الی الکلاس، عرض کنم خدمت شما امثالینه. یعنی من تداعی معانی میکنه استعمالات رو، اون استعمالات داله بر معنای ابتداییت و امثال اینها هستن، داله بر داله، به دلیلی که بین این من و اون استعمالات کنه یک نوع قرن اکیدی بین دو لفظ وجود داره. وقتی قرن اکید بین دو لفظ وجود داره، این لفظ بر لفظ دیگه دلالت میکنه، اون لفظ دیگه اون معنا رو میرسونه. یه همچی چیزی ممکنه از کنم در اون مطلب در اونجا بگیم، شبیه همون هم اینجا ممکنه بگیم که اینی که از سیر من البصر معنای مختلف از سیر الابتدا البصر میفهمیم، به خاطر این که از سیر من البصره ما رو در جایی که از هوا بشنویم، از سیر من البصره ما رو در ذهنمون متکلمی رو در نظر میگیریم، یعنی ذهن ما از این لفظ شنیده شده از هوا، از تموج هوا و امثال اینها به استعمالاتی که توسط افراد ذی شعور انجام میگیرد راهنمایی میکنه، اون داله بر معنا هست. چون معمولا این لفظ توسط آدم های ذی شعور صورت میگیره، وقتی از هوا هم ما میشنویم که نه، ذهنمون میره که گویا اینجا الان داره یک آدم این حرف رو میزنه. یعنی اگر ما اون وجدان مخالفت معنای من با ابتدا رو نداشته باشیم این پاسخ میشه داد. این به نفسه نقض نیست، اصلا مطلب درست نقضه، ولی نقض بودنش نه به خاطر این که اگر از هوا بشنویم دوتا معنای مختلف درک میکنیم، نه، از آدم معمولی هم بشنویم دوتا معنای مختلف درک میکنیم و تفاوتشون در کیفیت استعمال نیست، در ذات اون معنای مستعمل اون فیه هست این. ولی اگه کسی مثل مرحوم آخون مصر باشه که معنای مستعمل اون فیه در من و ابتدا یکیه، کما این که معنای موضوع لهشون یکیه، اینو اگر کسی اصرار داشته باشه به نظر مثل این نقض نقض. یک بیان دیگری آقای شهیدی دارن که من دیدم قبلا مشابهش رو تو حاشیه کتابم نوشتم، من اون بیان ایشون اشکال ایشون این هست که ما نیاز داریم به یک نسبی که جمله ها را این عبارتیشون رو بیارم، من دارم میگم چرا نمیاد کتاب دیگر ان المعذب برگم بشتم ان المعنى الحرفي مما يحتاج اليه في ايجاد الربط بين مفردات الجمل جمله فلا بد ان يكون المعنى الحرفي عين الربط والا احتاج الى رابط اخر يربطه بمفردات الجمله واما المفهوم الاسمي كمفهوم الابتداء فلا يمكن ان يكون رابطا بین مفردات الجمله و هذا یکشف ان مغایرت المعنى الحرفی معنى الاسم ان معنى الاسمی ذاتن. ایشون میگه ما نیازمند یک رابطی هستیم که این رابط این معانی مستقله رو به همدیگه ربط بده و بنابراین عرض کنم خدمت شما و این رابط تا نباشه اون معناها به همدیگه ارتباط پیدا نمی کنند. ابتدا و اون طرفینی که اینجا هستند عرض کنم خدمت شما به همدیگه ربط ندارن. به نظر میرسه که به این شکلی که ایشون بیان کرده به این شکل نقض وارد نیست. مرحوم آخوند یه تصویری داره، تا این تصویر تخته نشه اینجور نقض وارد نمیشه. تصویر مرحوم آخوند این هست که یه مفهوم واحد میتواند تارتن حالت غیر باشد و تارتن مستقل ملاحظه شود. مفهوم اسمی رو میگه میتواند حالت غیر ملاحظه شود. ذهن انسان این قدرت رو داره که این مفهوم رو حالت غیر ملاحظه کنه. این ما قبلا از که این مطلب درست نیست، این که ذهن انسان بتونه یک شی رو حالت غیر قرار بده باید اون مدلی باشه که جنبه حالتی داشته باشه، یعنی جنبه ربطی داشته باشه، و الا اگه اون تصویر مرحوم آخوند درست باشه این نقض وارد نیست. تصویر مرحوم آخوند این هست که می شود یک اسم، یک مفهوم اسمی دو گونه ملاحظه شود، دو گونه استعمال شود، در عالم ذهنی مستقل و حالتا للغیر. خب اون حالتا للغیر خودش ربط ایجاد میکنه دیگه، معنای حالتا للغیر یعنی مربوطن بالغیر، مربوطن بالغیر. و بنابراین اگه این تصویر رو ما کردیم دیگه این اشکالات رو نباید مطرح کنید که چجوری میشه شما بین این رفت ایجاد کنید، مگر اینکه این بازگشت بکنه این اشکال به همونه که اصلا این تصور شما تصور نادرستیه. همین جور هم هست، یعنی تصویری که مرحوم آقای آخون علالله مقامه دارن که میشه یک مفهوم دو گونه کارکرد داشته باشه، کارکرد استقلالی، ملاحظه استقلالی و ملاحظه ربطی و ملاحظه عالی و ملاحظه حالتن فی غیره، این معنا نداره. تا اون مفهوم گونه ای نباشه، مدلی نباشه که جنبه ارتباطی و ربطی باشه، ربط ایجاد نمی کنه. و این اینجور. البته من سابق بر این یک نقض دیگری مطرح میکرد، این نقض آقای شهیدی در مورد مطلق نسبه. من عرض کردم یه چیزی شبیه حرف آقای شهیدی نوشته بودم، عین این نیست، متفاوت با اون نوشته بودم. اون رو باز ممکنه یه کمی بگیم نقضی هست. اون اینه که تحلیل مرحوم آقای آخوند قادر به توضیح تفاوت بین نسب ناقصه و نسب تامه نیست. نسب ناقصه و نسب تامه رو نمیتونه توضیح بده، در حالی که یعنی مجرد اینکه یک شی حالت غیر باشه این کافی نیست برای اینکه نسبت تامه ایجاد کنه. مثلا زیدون قائمون رو شما در نظر بگیرید با جمله اتحاد زید و قائم. اتحاد زید و قائم یک جمله تامی نیست که یفه حسکوت علیها باشه، ولی زیدون قائمون چیزی هست که یفه حسکوت علیها باشه. شما چجوری این رو تحلیل میکنید؟ اگر رو تحلیلی که شما هست معنای حرفی فقط اون معنایی هست که حالت غیر باشد، چجوری میخوایید این مفهوم رو تبدیل میکنید؟ حالا عبارت که نوشتم رو بخونم. عبارت نوشتم: تفسیر الحیات الداله علی النسب التامه علی مبنى المحقق الخراسانی مشکل بعد ما لم تکن النسبه مجرد حالت للطرفین فإن سيرورة الكلمات جملا تامة يسه السكوت عليها لا يكون لا تكون بمجرد آلية المعنى الحرفي وإن شئت فلاحظ جملة زيد إنسان مع عبارة اتحاد زيد مع الإنسان ترى الفرق الواضح. نظرم این اشکال ما هم وارد نیست. من رو ماخون اینجا در مقام بیان اصل معنای حرفیه میگه معنای حرفی یک نقطه جامع دارن، همشون حالت غیرن. حالا خود اون معنای حرفی ذات ها با هم دیگه متفاوت هستن. اونی که حالت غیر هست یه موقعی حالت غیر به ما انه اون نسبت اون تامه هست، گاهی حالت غیر به ما انه اون نسبت اون ناقصه هست. او رو باید به هر حال توضیح جداگونه داده بشه، ایشون در مقام بیان این توضیحش نیست. اگر ما اون تصویری که مرحوم آخوند داشته باشه درست بدانیم و بگیم یک کلام میتواند به گونه های مختلف به کار گرفته شود، خب اونم میتونیم ما پاسخ بدیم، میتونیم پاسخ بدیم. و اون این هست که خب مفهوم اتحاد، مفهوم ارتباط بگید ارتباط بین زید و قائم، زید و انسان، گاهی اوقات مستقل ملاحظه می شود، گاهی اوقات به ما هو حالتا للغیر و دالتا علی نسبت تامه ملاحظه می شود، گاهی اوقات به ما هو حالتن للغیر و دالتن للنسب ناقصه. یعنی همچنان که بما انه حالتون للغیر رو ما با استقلالی بودن این دو گونه ملاحظه رو از یک لفظ واحد تونستیم در بیاریم، تصویر کردیم. خب این که یک لفظ واحد ممکنه یه موقعی دال بر نسبت تامه باشه، یه موقعی دال بر نسبت ناقصه باشه. دال باشه به این معنا، یعنی مستعمل میتواند این ارتباط رو سه گونه ملاحظه کند: مستقل، ارتباط بما انه موجود فی الجمله تامه، ارتباط بما هو موجود للجمله ناقصه، و به ما یراد، به ما اون تعبیر یرادی که مرحوم آخوند اینجا ذکر میکنن، الحرف و وضع لان یراد معناه به ما هو هو تیز به ما هو حالتا للغیر ولی اسم وضع لان یراد معناه به ما هو هو. این به ما هو هو میتونید شما اضافهش کنید که بین نسب تامه و نسب ناقصه فرقش اینه که نسب تامه به ما هو حالتون للغیر و به اصطلاح به ما هو این حالت غیر هم دو گونه است، حالتی که نسبت تامه می ایجاد میکند، یکی حالت غیری که نسبت تامه ایجاد نمیکند. این تصویرات نه، مرادم ببینید بحث سر این هست که ایشون میخواد بگه هیئت این مطلب رو معنای هیئت این نیست، بلکه نحوه استعمال هیئت اینه، به نحوه استعمال. خب نحوه استعمال هیئت اگر یک معنای واحد بتواند وضعهای عدیده داشته باشد. شما گفتید این ابتدا و من هر دوشون یه معنا هستن، یعنی معنای ابتداییت می تواند برش لفظ ابتدا وضع کنیم، می توانیم لفظ من وضع کنیم اینجا. اگر اینجوری تصویر کردید که یک معنای واحد دو تا لفظ میشه برش وضع کرد که به دو گونه مختلف این معنا رو ما به کار ببریم، خب شبیه همین رو هم میتونیم ما در ارتباط و امثال اینها تصویر کنیم. خب این بحث تمام. عمده قضیه اینه که ما وجدانن میفهمیم، حالا من اینجا حرف رو در حروف نسبیه میخوام مطرح کنم. ما البته اول بحث اشاره کردم یه مشکلی تو این بحث هست، اون اینه که تصور شده که معنای همه حروف ها باید مثل هم باشن، این همه شون مثلا داله بر نسبت باشن، همه شون داله بر تحسیس باشن، همه شون اینجوری که یعنی یه معنای واحد، در حالی که حروف میتوانند مختلف باشن و واقعا مختلف هم هستند. اینجا من حالا مثالی که آقایون مطرح میکنند که من و فی و امثال این هاست که اینا هم مرم ناینی ایشون میفرماید که یعنی مشهور بین علما این هست که حروف داله بر نسبت هستند، البته با گونه های مختلف این رو بیان میکنند. یکی از گونه هاش بیانی است که مرحوم ناینی داره که چکیده فرمایش مرحوم ناینی این هست که ما مفاهیمی که در ذهن انسان وجود داره دو گونه مفاهیم داریم، یه مفاهیم اختیاری داریم، یک مفاهیم ایجادی داریم. مفاهیم اختیاری مفاهیمی هستند که خودشون استقلال در عالم مفهومیت دارند و از یک واقعیت خارجی حکایت میکنند، ولی مفاهیم ایجادی استقلال ندارند، این مفاهیم ایجادی در ذهن وجود پیدا میکنند و دال بر چیزی برای خودشون نیستند، بلکه خودشون موجد یک چیزی هستند. خب این روح قضیه هست و مرحوم ناینی برای توضیح این مطلب خب بیاناتی رو ذکر میکنه. حالا این بیانات رو شما ملاحظه بفرمایید، در اجرا تقریرات این بیان آمده. من میخواستم مرحوم آقای روحانی، مرحوم آقای فعد و دیگر بزرگان اشکال کردن به مرحوم آقای خویی که با وجودی که خود ایشون کلام مرحوم ناینی رو نقل کرده، کلام مرحوم ناینی رو متوجه نشده. از اشکالاتی که ایشون کرده پیداست که کلامات مرحوم ناینی رو درست هضم نکرده. حالا من دلم میخواست تقریرات های دیگه مرحوم ناینی رو هم ببینم. من تفورم این هست که مطلب آقایون درسته، نمیخوام اینکه میخواستم تقریرات رو، ممکنه اصلا تو تقریرات های دیگه خیلی روشن‌تر بحث بیان شده باشه. در بیانی که آقایون برداشتی که مثل آقای روحانی و آقای فردین از برداشت مرحوم ناینی دارن رو روشن‌تر بیان کرده باشن. اخیراً خب تقریرات های مختلفی از مرحوم ناینی چاپ شده. تقریرات مرحوم، یعنی اصول مرحوم آشخستین هلی، ولو تقریرات مرحوم ناینی نیست ولی محورش حرفای مرحوم ناینیه. من بعضی جایش نگاه میکردم، ایشون مثلا در یه مبحث میگه که مرحوم کاظمی این بحث اینجوری نوشته، عبارت کاظمی رو میاره، آقای خویی اینجور نوشته، من خودم اینجور نوشتم. تقریرات مختلف آقای ناینی رو کنار هم میگذاره، بعد مثلا ماکتیز میکنه این درسته غلطه. یه مقدار زیادی مرموش حسین هلی نسبت به فرمایش شده آقای ناینی عنایت ویژه داره. این فرصت نکردم مراجعه کنم، اینو دلم میخواست اونو مراجعه کنم. مرحوم آقای شاهرودی ازشون تقریبات آقای ناینی هست و از کسایی که ناظر به حرفای مرحوم ناینی بوده ولی چاپ نشده مطالبشون، مرحوم آمدزهدی اصفهانی بودن. آمدزهدی اصفهانی وقتی بودن مشهد در واقع حامل افکار مرحوم ناینی در مشهد بودن، افکاری که به هر حال با افکار دارج در مشهد که به وسیله در اصول که به وسیله مرحوم آقازاده فرزند مرحوم آخون و بر اساس کفایه رواج داشت متفاوت بود. اینی که یه مقداری حرفای بزرگان رو آدم ببینه روشن‌تر میتونه بفهمه که مرحوم ناینی اینجا چی میخوان بگن. حالا اینا رو مراجعه بکنیم ببینیم آیا چیزه. من تصورم همین هست که فرمایش مرحوم آقای خویی درست نیست. آقای خویی کلام مرحوم ناینی رو درست متوجه نشده. مطلب همین مطلبی هست که آقایون میگن، ولی عرض میکنم باید تقریرات دیگرم ببینیم که ممکن اصلا واضح در باشه این مطلب آقایون، چون این آقایون استدلال خیلی روشن نمیارن که مرحوم ناینی چرا، حالا توضیح میدم مطلبشون این هست و بیانی هم نمی کنم. حالا من یه نکاتی میخوام فردا بگم که یه کمی بیان آقای روحانی اینها رو روشن تر کنم. خب الله صلی الله علیه و آله محمد.